الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم فربما قيل بتحريم اخذ السيد المذكور مطلقا وانجاز اخذ اليسير من المال لعدم الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا الا ان يكون قيمته يسيره. خب بحث این بود که اگر کسی صید رو در دام انداخت به نحوی که صفر میکرد دیگه تحت ید اوست، این میشه حیازت. اگر حیازت به قصد تملک باشه میشه ملک طرف دیگه. بعد از این اگر فرار کرد ملک اوست که فرار کرده، مثل اسب زید اگر فرار کنه که از ملک زید در نمیره. پرندهی هم که تو دام تو افتاده بود، ماهی که تور تو افتاده بود، صفر میکرد تحت ید توی دیگه. بعد از این اگر فرار کرد ملک توی هم ها کذا فرمود. اگر فرار نکرده ولش کردی رهاش کردی، ماهی رو به قصد تملک گرفت، بعد از گرفتن خودش با اختیار خودش رهاش کرد. اگر دیگری بگیره اون دیگری مالک نمیشه، ملک نفر اول. سبب ملکیت که حیازت مع القصد محقق شد، شد ملک تو. اینی که الان ولش بکنی این میشه اعراض عن الملک. اعراض عن الملک از اسباب مزیل ملک نیست، البته مبیح تصرف برای دیگران. گفتیم اگر شیء رو در خانه نمیخوای گذاشتی دم در، اینجوری از ملک تو خارج بشه، دیگری برداره ببره برای شاید تصرف، اما تا عینش هست میتونی بری پس بگیری. این ماهی رو هم که رها کردی، پرنده هم که تو دامت افتاد، آهوی افتاد رها کردی، ملک تو اگر دیگری گرفت میتونی بری ازش بگیری. اعراض سبب زوال ملکیت نبود. این مسئله تا مطرح بود در قسمت. حالا قیله رو دقت کنید. خوب توجه کنید قیله رو و دلیلش رو و وجه تعبیر به قیله که اشعار به ضعف این قول داره. عده‌ای گفتن، بحثم فراتر از محل نزاع به نظر بگیرید، محل بحثمون در سیدی است که گرفتی به قصد تملک بعد با اختیار خودت رهاش کردی. بحث به صورت کبروی مطرح بشه. اگر کسی از مال خود اعراض کرده، گفتیم برای دیگران جایز تصرف، نظر مشهور اینه، دیگران جایز تصرف کنن، هر گونه تصرفی دلشون میخواد، حتی تصرفات از بین برنده، اباحه مطلقه کرده مالک برای دیگران. البته تا تصرفی از بین برنده نکردن میتونه مالک بره پس بگیره. این نظر مشهور بود. در مقابل نظر مشهور این قیده است، فرمود که نه، اگر مالی را تو اعراض کردی ازش، برای دیگران جایز نیست تصرف. مگر اینکه از نظر ارزش، ارزش چندانی نداشته باشه. خوب دقت کنید، این قیله نزاعش با مشهور در کبرا است، نه در صغرا. گران داریم بحث میکنیم، بحث صیدی که گرفتی به قصد تملک بعد ولش کردی، یک از صغریات بحث. بحث در کبرا است. اساسا مالی که اعرض عنه مالکه، آیا یجوز برای دیگران تصرف؟ خیلی توجه کنید، این قیلم بالاخره از بیابون نیومده، تو عرصه فقه داره حرف میزنه. ببینید قاعده عدم جواز تصرف در مال دیگرانه، اصل عدم جواز تصرف در اموال دیگرانه بدون اذن، قاعده اولیه. مگر اینکه اذن بیاد، یا اذن مالک بیاد یا اذن شارع بیاد. اذن مالک مثل اینکه کسی کتابشو بده به شما آریه، و اذن مالک هستی آریه، شما میتونید تصرف کنید. گاهی اذن شارع هست، مثل بحث لغته، مال پیدا کردی یک سال اعلان کردی، بعد شارع اذن داده که تملک کنی، تصرفات مالکانه بکنی، یا صدقه بدی. با اینکه تملک نکردی، مال غیر رو داری صدقه میدی، جایزشون اذن شرعی داره. اعراض غیر از اذن در تصرف برای دیگران، ماهیت اعراض یعنی خودت نیازی نداری این رو نمیخوایش، این عین اذن به دیگران برای تصرف عین او که نیست، ملازم عقلیش هم که نیست، نهایت ملازم عرفی باشه. خوب توجه کنید، اعراض خود از یک مال عین اذن به دیگران برای تصرف نیست، ملازم عقلی نیست، نهایت ملازم عرفی باشه. پس اذن مالک احراز نمیشه، اذن شارع هم که مال لغته است، اینجا که لغته نیست، بس لغته نیست، میدونی مال غیره، مال که فلانه، بس در جایی باشه که عنوان لغته هم صدق نکنه. این از یک جهت که حاشیه پرداخته به این توضیحاتی که عرض می‌کنیم. پس دیگری حق نداره اخذ کنه، مگر اینکه چیز بی ارزشی، کم ارزشی باشه، که در اون موارد ارزش کم میتونیم بگیم اذن مالک محرمه. اذن مالک محرز در اون موارد. این از یک، این به یک بیان. کلمه ای که در خود قیله اومده وقت اطلاقه، میگه اگر کسی مال خود رو ازش اعراض کرد، این اعراض جایز نیست، چون این صغرای اطلاقه. الناس مسلطون علی اموالهم، اما در دایره مشروع اتلاف اموال خود مشروع نیست. اگر اعراض صغرای اتلاف بود، اتلاف منع شرعی داره، حق نداشته طرف اعراض کنه از مالش، پس قهرن اعراضش کل عدمه، چون نظر شرعی به رسمیت شناخته نشده. دیگری هم که بخواد ورداره، تصرف میکنه در مال غیر بدون اذن اون غیر، بدون اذن شارع، اعراض سر طرف صغرای اتلافه، اتلاف هم که منع داره. با این بیانات میخواد بگه اعراض مبیح تصرف غیر مالک فقط در اشیاء کمرزش و بیارزش. کمرزش رو با تعبیر کنیم، هر کاری بحث رو کبرا پیاده کنید، حالا بحث بعد تطبیق و صغراش هم میکنه خود ریله در بحث سید هم همینجور میگه. میگه اگر یک کس یک آهو گرفته بود بعد اعراض کرد از او بدش کرد، دیگر حق نداره تصرف کنه چون اعراض او بی خوده. اون چی که در خود قیله اومده تو متن اینه، میگه اعراض او اطلاقه، اطلاق منع شرعی داره، پس اعراض او منع شرعی داره. وقتی اعراض منع شرعی داشت مجوز تصرف دیگران نمیشه. شکی هم نیست که با حیازت به قصد تملق مالک شد این صیاد اول، اعراضش صغرای اطلافه، اطلاف منع داره، اعراض منع داره. پس این اعراض کل عدم. اونی هم که اول گفتیم میتونید ذمیمه کنید به مطلب، اساسا اعراض ملازمه نداره با اذن دیگران در تصرف. او کسی که اون، حالا رو هم مثال دقت کنید، کسی که اون آهو رو گرفت که قیمتش معتدون به، نه یسیر نه بی ارزش، بعد حالا دلش سوخت و رهاش کرد، این راضیه بین که تو تصرف تو بری بگیری اونو زحف کنی، غراب زحف توی خودش میتونی کار رو کنی. اعراض خوب دقت کنی، نباید با مسامحه برخورد بشن، بالاخره میگیم آیا سبب ملکیت حاصل شد یا نشد؟ سبب ملکیت حاصل شد، آهو رو تو دام انداختی به قصد ملکیت گرفتی، این شد حیازت، شد ملک تو، مثل مالی که از پدرت به تو به ارث برسه شد ملک تو. حیازت هم سبب ملک دیگه، حالا او سبب قهریه ای سبب اختیاریه. قبولم داریم که اعراض سبب زوال ملک نمیشه، نهایت چیز قائلا اکثریت قاطع فقها مشهور، جواز تصرف دیگران در پی اعراض مالک، نه زوال ملکیت مالک اول. که بگیم حالا دومی که اون آهو رو سید کرد او حیازت کرده به قصد تملق شد مالک، نه، این ملک دیگرانه، مثل اسب فراریه، حالا اینو وقتی خودت بر کردی ملک دیگری. اعراض او ملازمه نداره با اذن دیگران در تصرف. اصلا در همین مثال او که رها کرده بود در سوخته بود، اگر میدونست دیگری قرار بگیره و باز ضعف کنه که خودش این کار رو میکنه، او میخواد بی آزاد باشه، مال اوست دهش میخواد آزاد باشه، تو حق تصرف نداری. بله یه وقت رها کردن نفر اول به خاطر بی ارزشی کم ارزشی بوده، اونجا قرینه نوعیه داریم تو راضی دیگری نیاز داره ورداره، اذن مالک احراز میشه، دیگری میتونه عفو کنه. این قیله اگر به این بیان مورد توجه قرار بگیره حرفی حسابیه. همون کبرا رو در بحث سید هم پیاده میکنه، میگه سیدی که زید گرفت به قصد تملق بعد رهاش کرد با اختیار خود، دیگران حق ندارن عفو کنن. اعراض صغرای اطلاف از این جهت منع داره، یا به اون نحوی از که اساسا اعراض صغرای اطلاف هم نباشه اما ملازمه هم نداره با اذن در تصرف دیگران، نه تلازم عقلی داره نه تلازم شرعی داره. گاهی اعراض اصلا روشنه که همراه با منع از تصرف دیگرانه، مخصوصا در بحث سید، پس دیگر اصلا حق تصرف نداره. اباحه تصرف هم نیست. اعراض مساویست با اباحه تصرف برای دیگران که کلیت نداره، ولی در اموال یسیره بی ارزش کم ارزش قرینه نوعیه هست او خوبه که مالک راضیه. یک ماهی رو گرفت، حالا بعد انداختشون کوچک بود، بی ارزش بود، نه دل سوخته بود، نه که دلش میخواست ای آزاد باشه. اگر اون دومی باشه دیگر حق تصرف نداره. حالا تو عبارت این کلمه اومده که اعراض اطلافه، میخواد بگه اطلاف هم منع داره. الناس مسلطون علی اموالهم، اما نه این که آتش بزنه مالشون، در دایره مشروع مسلطون علی اموالهم، حق تضییع مال تو نداری. پس این اطلاف به رسمیت شناخته نشده، این اعراض به صغرای اطلاف. یک بیانه، اون اگر زمینه کنید بهش که از خارج از کردیم محکم در میشه. حالا ولو ممکنه کسی مناقشه کنه بگه اعراض غیر از اطلافه. اعراض اطلاف نیست، اطلاف اینه که فرش تو آتش بزنی، اطلاف تضییعه. بگذارید دم در که کسی مخواد برداره ببره، این که اطلاف نیست. اما اگر اون رو که از قدیم زمینه کنید مطلب تا حدود محکم بشه. اعراض ملازمه نداره با اذن در تصرف دیگران، اذن تصرف قرینه میخواد. گاهی قرینه هست، مالک گذاشته بیرون، اعراض کرده، روش هم نوشته هر که مخواد برداره ببره، خب این اذن مالکه دی. گاهی کم ارزشه، چون ارزشی نداره گذاشته بیرون، یه قرینه است که دیگر اگر میخواد برداره ببره. اما کبروی نیست که اعراض مساویست با اذن در صرف برای دیگرم. در بحث سید باید ببینیم اون سیاری سید رو گرفت رها کرد و چه حساب رها کرده. اعراض کرد از ملکیت خودش نسبت به این آهو، او چه حساب اعراض کرد؟ اذن در صرف دیگران داد؟ همچی صاف نیستیم. ولی این وقت علت رها کردنش اینه که این بی ارزش بوده، به درد نمی خورده، کم ارزش بوده، میتونیم بگیم این یعنی اذن در صرف دیگران. اما اگر علت رها کردنش این بوده که دوست داشته این حیوان آزاد باشه، بهرن بازی نیست تو هم تصرف کنی، تو بگیری، تو ضعف کنی. به این جهت نگاه کنیم، قیده استحکام پیدا میکنه. اگر به همون مقدار که در عبارته که میگه اعراض اطلافه، ممکنه کسی اشکار کنه نه اعراض اطلاف نیست، چرا اعراض صغرای اطلاف میگیریم؟ بهتر اینه که بگیم اعراض صغرای اطلاف نیست، اما ملازمه نداره با جواز تصرف دیگران. جواز تصرف دیگران علاوه بر اعراض قرینه میخواد، نفس اعراض کافی نیست، یه چیز دیگری هم باید بهش زمینه بشه، یه کاغذی هم روش بچسبونه، یا بی ارزش بودنش مثلا قرینه باشه. لذا تطبیق میکنه بر رب ما قیل به تحریم اخذ سید المذکور، خیلی حساب شده است. هم سید مذکور، سیدی که عهد کردی بعد با اختیار خودت رهاش کردی، دیگران حرام عهد کنن مطلقا، حتی اگر با اختیار خودت رها کردی، صورتی که فرار کنه که معلومه، هر کم بگیره باز باید بیاره بتو، حتی اگر با اختیار خودت رها کردی. بله، مگر بی ارزش باشه، کم ارزش باشه، اونجا اذن محرز میشه. و این جاز اخذ الیسیر من المال، این و این جاز اخذ الیسیر من المال میخواد بگه اون قیله اصلا در کلی اموال این حرف رو میزنه، تطبیقش بر صغراست، بر سید مذکوره. لعدم الاذن شرعا فی الاطلاق، فی اطلاق المال مطلقا. مطلقا چه سید چه غیر سید. خب این قیل از ظاهرش اینه که داره اعراض رو صوره اطلاق میگیره. پس دقت کنید مدعا چیه، دلیل چیه، مناقشه در دلیل چیه، دوباره تحکیم مدعا با دلیل دیگر چیه. مدعا این شد اعراض از مال مبیح تصرف دیگران نیست، این مدعا. جواز تصرف دیگران، اباحه تصرف دیگران علاوه بر اعراض قرینه میخواد، این مدعا. دلیلش اونی در عبارت اومده لعدم الاذن شرعن فی اطلاق المال، گویا میخواد اعراض را صورت اطلاق بگیره و شکی نیست که تضییع المال جایز نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، نه که آتش بزنن، در دایره مشروع مسلطون. الناس مسلطون گفتیم مشرع نیست، در دایره مشروع مسلطون. اذن نداری در اطلاق مال حتی اگر ما سیده که حالا شده ملک تو، الا ان یکون قیمت روی سیره، اگر قیمتش کم باشه این میشه همون صغرای مال یسیر. خب یه جوز برای دیگران اعراض کنه، او برای دیگری هم اذن مالک بر اثر کمی ارزش محرز میشه. وقتی اعراضش بشه به سبب کمی ارزشه، معلوم میشه که راضیه به تصرف دیگران، قرینه میاد. این حرف قیله. مناقشه‌ای در این قیله شده، گفتن اعراض کار به اطلاق نداره. کی گفته اعراض به اطلاق؟ اعراض ملازمه با اطلاق نداره، صغرا اطلاق نیست. اگر این اشکال بشه این قیله به هم میریزه. اما به اون نحوی گرد کردیم، اعراض البته اطلاق نیست، اما ملازمت نداره با اذن دیگران در تصرف. برای احراز اذن به دیگران در تصرف علاوه بر اعراض چیز دیگه ای میخواد. حالا در بحث خودمون آهوی رو گرفته، آهو مثال میزنیم که ارزشش یسیره نیست، از این ناحیه قرینه نیست بر اذن در تصرف دیگران. بعد دل سوخته دوست داشته آزاد باشه، رهاش کرد، ملک خودشه، رهاش میکنه. این کجاش ملازمه داره با اذن در تصرف دیگران؟ اگر میدونست قرار تو بری اونو سید کنی و ضبط کنی که خودش کار رو میکرد، نمیخواست اینجور باشه. اینجوری که بگیم این قیله رو حساب میشه. حقیقتا اعراض عن المال ملازم با تصرف جواز تصرف دیگران نیست، مخصوصا در بحث سید. حالا در جاهای دیگه باز ممکنه میگیم شهید اول که متعرض نشده،
شهید اول که فرمده اطلاق داره،
فرمده ما یست با توفی آل سیاد یملک ولو انفلت ها بعد ذالک، ولو فرار بکنن. بحث انفلت ها فرار بود، اینجا بحث اعراض. در انفلات که اختلاف نیست، اگر فرار بکنن قطعا ملک این دیگر حق نداره. شهید اول متعرض این فرق نشده که اگر با اختیار خودت رها کردی، این میشه صغرای اعراض. اگر اعراض کردی دیگری گرفت، ملک او میشه؟ فرمود نه، ملکیت تو برقرار شد، اعراضم مزیل ملک نیست، مثل سر املاک تو میشه.
شهید ثانی هم چه ادله مخالف رو مضاعف آورده، یعنی کسی که موافق قیله
اون یوزعفو در عبارت داشتیم، عبارتش ببینید، ولو کان انفلاتو به اختیاره ناویان، به اختیاره ناویان قطع ملکی عنهم ففی خروجی عن ملکی قولا، یکی من الشک فی زور کون ذالک مخرج عن الملک مع تحقق الملک فیستصحب الملک و من کونه به منزلت شیء الحقیر من ماله اذا رماه مهملا له یضعف. این دومی رو تضعیف کرد، گفت باعث نمیشه از ملک خارج بشه. و یضعف به من خروج حقیر از ملکه به ذالک و این کان ذالک اباحتن به تناول غیری قیلا، میگه حتی اباحه تناول غیرم نیست، مگر این که بگید شهید ثانی هم چون بحث حقیر رو اضافه کرده، عنوان حقیر رو، ایشون هم در غیر حقیر همین قیله رو میگه، ای بعید نیست، چون کلمه حقیر رو آورده بگیم این حالا موضوعیت داره، این حالا بگیم وصف مفهوم وصف بگیم موضوعیت داره. و یضعف به منع حقیر عن ملکهی، نهایت در اون حقیر بتواند غیر تصرف بکند، اما در غیر حقیر حتی تصرفش هم نمیگیم. اعراض ملازم با اذن در طرف دیگران نیست. علایه ها تو بحث سید این قیله خیلی رو حسابه، یه کسی یه فرشی تو خونش، فرش کهنه‌ای، میز کهنه‌ای نمیخواسته گذاشته دم در، هر کی رد بشه میفهمه که این نمیخواسته بتونی برداری ببری. اما اگر آهوی گرفته رها کرده، این کاشف از اینه که او اجازه داده تو تصرف کنی. یک بله ماهی گرفت رهاش کرد چون ارزش نداشت، دلش نسوخته بود برای اون ماهی، برای خودش سوخته بود، اما یک برای حیوان داره سوخته، پس اگر رهاش کرده مال خودشو رها کرده، مثل اسبته که رها کنی برای چرا تو کوه و بیابان، معناش که هر که خواست بگیره. البته این اعراض نیست، این دومی مثال زدیم اعراض نیست، اما اولی اگر اعراضم هست در قوه اینه، اعراضیه که ملازم با اذن در طرف دیگران نیست. الا ان یکون قیمته یسیره بلغون میشه قرینه ما. این تمام
این اعراض در سید باید میشه که دیگران ندونن که این ملکه
طرفه و برن سیدش کنن. دیگه حالا اگر دیگری رفت همون آهو رو گرفت، تو ادعا میکنه که اینو من قبلا گرفته بودم، این ملک من رها کنه، خب باید ثابت کنه دیگه.
نه نه اقدام میشه
دیگه،
یعنی طرف برداریش مالش در
معرض این قرار
میگیره که دیگران
اشتباه بگیرن. نه اقدام نمیشه، توجه بکنید، اقدامی که بگیم پس دیگه حقم نداره، اگر تونستی بیانه بیاری، بیانه که این آهوی شما زید گرفته همونیست که من گرفته بودم و دلم سوخ ولش کردم، اگه تونستی بیانه بیاری بر این میتونی ازی بگیری و رهاش کنی، تا اگر نتونی او قسم بخوره و نفی میشه. اعراضی که قدر مسلم مجرده نمیگیم مخصوص او میشه، میگیم جواز تصرف در تصرف دیگران، برای جواز تصرف دیگران، اباحه تصرف دیگران، نفس اعراض کافی نیست، اعراض اعم از اباحه تصرف دیگرانه. خیلی روشنه، اعراض اعم از تصرف، اباحه تصرف دیگرانه، اعم که داله بر اخص نیست. بخواید اباحه تصرف دیگران رو اثبات کنید قرینه میخواد، از جمله مثل این که کمرزشه، مشخص یک مالک اگر اعراض کرده رضایت داره دیگران وردارن ببرن، نوشته ای روش بنویسه بچسبونه اونجا، اما اگر اینا نیست خب از کجا بگیم اعراض نشانه جواز در به دیگری، مخصوصا در قصد سید. بذارید برسونیم سر باب بعدی، باز بعد است. ولا یملک ما عشش فی داره او وقع فی موهلته او وسب الى سفینته. هم کردیم استیاد معنیت من صغرای حیازته و میشی مالک. اگر پرنده در خانه تو لانه کرده، زمین تو آبیاری کردی، باطلاق شده، آهوی از اونجا رد میشده گیر کرده، اینا باعث نمیشه که بشه ملک تو، یا زد نیست. یا میگه با قایق میرفتی ماهی پرید داخل قایقتون، این ملک تو نمیشه. نهایتش اینا باعث حق اولویت بشه که در همینش هم بعضی مناقشه کردم، باعث حق اولویت بشه. بعضی مناقشه کردم که حق اولویت هم جاییست که فل جمله قصد باشه. کسی میره اراضی مواد رو تحجیر میکنه، قرق میکنه، علامت گذاری میکنه، یه هم قصده نه، یه حق اولویت نه. زودتر رفته صف جماعت جا گرفته، خوب هم قصده نه، یه اولویت میاره، مالک اون مکان نمیشه اما حق اولویت پیدا میکنه. اینجا که هیچ قصدی نبود، حق حتی حتی حق اولویتش هم مناقشه کردن. فهمت به ملک در نمیاد اون پرنده ای که لانه کرده در خانه مالک یا واقع شده در موهله، موهله بافلاق گل، اونجا گیر کرده، اول سبب جهیده به سفینه و کشتی قایقتون الا لن نزالک، برای اینکه هر کدام از اینها لا یعد آلتن للاستیاد، اینا ابزار استیاد حساب نمیشه. البته یه وقت هست که به قصد استیاد این کار رو میکنه، یعنی تو مسیر رفت و آمد آهوها میره باطلاق درست میکنه که بیان اینا گیر کنن. این که خب ممکنه بگیم این آلت کل استیاده دیگه، حتما نباید عرفیت داره این خلاق خودش اینو درست کرده. معیار مقبولیت نوعیه نه فعلی. حالا فکری به ذهن این رسیده، فکریست از منظر نو خوب، ولو اولا اما عملی نمی کنم چکار دو، این فقط عملی کرد، اونجا ملک میشه. لهم نزالک لا یعد دعالتن بالاستیاد بلا اثباتن بالید، نعم یسیر اولا بهی من غیره، حق اولویت پیدا میشه. فلو تخطل غیر، اگر دیگری قدم بگذارد الیه، تخطی وارد این صحنه بشود، الیه به اون سید، فعل حرامن، کار حرامی کرده. و ممکنه بگیم نفر دوم اگر گرفت مالک میشه، چون حق اولویت مانع تملک دیگری نمیشه. ببینید کتاب احیاء الموات رو نخوندیم، اگر کسی سرزمین رو قرق کنه، علامت گذاری کرده ولی احیا نکرده، مواته، دیگری بیاد این میخهای تو کوبیده بودی، سنگای گذاشته بودی، علامات گذاشته بودی و داره بریزه دور و اونجا رو احیا کنه، البته عصیان کرده اما مالک میشه. من احیا ارضاً میتاً فهی له، سبب الملکیت احیاه، احیا توسط او صورت گرفت. حق اولویت که ملکیت نمیاد، ضایع کرده حق اولویت تو رو، البته مدیونه، باید با صلح هم شده تو راضی کنه، اما زمین شد مال اون. میگه اگر دیگری بیاد این پرنده را که تو خانه تو لانه کرده بگیره، مالک میشه. اون چی که سبب ملک حیازته، تو که حیازت نکردی، حیازت او انجام داد. نهایت بگیم تو حالا اولویت داری، کمی اولویت چم گفتیم اینجا مشکوکه، مگر اینکه این باطلاق رو به همین قصد درست کرده باشی. اگر به همین قصد درست کردی که اونجا میگیم حتی مالکم میشی، چون این ابزار سید دیگه، این اثباتیت. اگر اومده و گیر کرده تو اون گل، الان سب مهنه که تحت ید توست، میشه ملک، سب مهنه حیازت. فلو تخد تا غیر الیه فعل حرامن و فی ملکهی لهو بالعقص قولان، اگر دیگر عقص کند آیا مالک میشه یا نه؟ قولان حق اینه که بله، حق اولویت مانع تملک دیگران نمیشه، اگر دیگری سبب الملک را محقق کنه او مالک میشه. تحجیر سبب حق اولویته، احیا سبب ملکیته، باید ببینیم کی سبب ملکیت رو به وجود آورد. این باطلاق درست کردن این حق و اولویت میاره براتون. فرض این باشه اون چی که باعث ملکیت میشه عقضه، عقضه رو تو انجام ندادی دیگر انجام ندادی، البته اون دیگری اسیان کردن، تضییع حق کردن، قاصب هست اما قاصب حق نه قاصب عین. و حقوق رو باید با صلح طرف رو راضی کنیم، اعیان رو با قیمت، حقوق رو با مصالحه، اعیان رو با بدل که همون مثل قیمت. فلو تخذ تلغیر الیه فعل حرام من وفی ملکی لو بالعقل اولان من ان الاولویت لا تفید الملک. اولی حق اولویت داشت مالک که نبود، فیمکنو تملکه به ایجاد سبب ملک که از بحث ما یده بالاستیلاء این اثباتیت، سبب تملک اثباتیت، اینو نفر دوم محقق کرد. البته نفر اول حق اولویت اگر بگیم داره حق اولویت، خب تضییع شده، ملکیت برای دومی حاصل شده. ممکنم است بگیم نه تو نهی داری از تضییع حق غیر، اگر تضییع کردی احیا کردی عرض مواس را که دیگری تحجیر کرده بود، عقد کردی سید را که دیگری حق اولویت نسبت بهش داشت، این سبب سببی باشه موجب با همراه با نهی ملکیت نیاره. تو اشکال خب اینه که منع از اسباب ملکیت مبتل ملکیت نیست، من از بی که ملکیت رو از بین نمیبره. من تحریم الفعل، فعل من اخذ در اینجا، احیاء در بحث اراضی، این کاری که تو کردی نفر دوم اخذ حرام بود، احیاء کردی حرام بود، پس مترتب نمیشود برو حکم ملک شرعا. فقط تقدم مثل این مطلب در اولویت تحجیر در کتاب احیای بواب و این که متخطی لا یملک مالک نمیشود ولی وصیه نظر، وجه نظر رو گفت. سبب ملکیت اخذ احیاء این دومی محقق کرده. تو سبب حق اولویت رو ایجاد کرده بودی، علامت گذاری کرده بودی در احیاء اراضی، اولویت برای تو حاصل شد، اولویت حاصله برای تو رو ای از بین برد، ضامنه. اما این الان شد ملک او، سبب رو ایجاد کرد.
تو تحصیل کن
خود تحصیل ماهیت عرفی هست، احیا تحجیر اینا رو چرا برسیم میخونیم، اینا ماهیت های عرفی هست، هیچ تخلیه تصرف از دار شرعی نشده داشت. ولو قصد به بناء دار احتباس سید، اگر یک خانه ساخته در و پنجره هاشو باز گذاشته پرنده ها برن اونجا لانه کنن بعد بره بگیرشون، اگر قصد کند به ساختن دار احتباس سید را یا لانه کردن سید را، تحشیش لانه بگذاره و بچه بیاره بعد بره بگیره اینا، و به سفینه وسو و سمک و به موحله توحله، قصد کرده با اون باطلاقی درست کرده فرو رفتن سید را، مثلا این یک روش سیادیه برای اون، فکر ملک بگی وجهان حق اینه که بعد عمده اینه که او صدق کنه سیادت باسد انجام داده، خب انجام داده دیگه، ابزار روشش یک روشیست که متعارف نیست، اختراع خودشه، ای که لطمه نمیزنه بگیم چون عرفیت ندارد این روش پس کل عدمه، معمول نیست خارجن اما مقبول هست عرفن، معیار فعلیت نیست، معیار شعنیت. ففل ملک بهی وجهان من انتفاع کون ذالکه آلتن به استیاد عادتن، این سبب این که این وجه این که ملک نشه، ملک تو در نمیاد چون اینا کار غیر عادیه، وجه این که ملک تو بشود و کونه این معل قصد به معنا و کونه این هر یک معل قصد، قصد تملک اون پرنده هایی رو که لانه میگذارن یا گیر میکنه در گل داری، به معنا ای به معنا استیاده. چیکار داری؟ کار او عرفیت نداره، خلاقیت فرد خودشه. علایه حال او عقل کرد به قصد ملک دیگه و خوبت اقوا چون روشنه، این مصداق محفظ حیازت. حیازت یک ماهیت شرعیه نیست، یک ماهیت عرفیه. این کارها به قصد تملک اگر باشه مصداق روشن حیازت و سبب ملک. این تمام. و یملک السید به اثباتی حیث و یسخل و تناوله و این لم یقبضه بیده او بآلته. اینو قبلا هم داشت، این که میگیم اخذ السید سبب ملکیت میشه به شرط قصد، مراد اخذ با ید نیست. اگر تو دام تو هم افتاد دیگه به نحوی راحت میشه بری بگیریش، ولو نرفتی بگیری الان ملک تویه. به ملک در میاد سید به اثباته، اثبات ایقاف، توقف، نگه داشتن، او رو دیگه بندش بیاری به جوری که آسان باشد اخذ او، راحتی دیگه میشه بری بگیریش. و این لم یقبضه بیده، مراد از ید و که سبب تملکه ید جارحه که نیست، و این لم یقبضه بیده یا به ابزارش، اما جوری کردی که راحت میشه او رو گریم. ولو امکن السید التحامل، اما اگر فرض کنید حیوان رو که هم قدرت پرواز داره هم قدرت فرار با راه رفتن مثل کبک و مزرع، اگر این رو با تیری که به سمت او شلیک کردی قدرت فرار با پا رو از او گرفتی، اما میتونه پرواز کنه، پرواز کرده اون رفته جای دیگری، دیگری او رو گرفته، ملک اون دومی میشه چون تو کاری نگردی. باید این دیگه میشه بررسی یک شبهه مصداقی حیازت. حیازت باید صرف کنه، اثبات الید باید صرف کنه. تو اگر مجروحش کردی اما فرار کرد رفت جای دیگه، دیگری او رو گرفته، میشه ملک دیگری. اگر ممکن باشه، ولو امکن السیده التحامل، اگر ممکن باشد برای سید تحامل یعنی حفظ خودش با مشقت، با مشقت خودش رو حفظ کند بعد اصابتی، بعد اینکه حالا تو تیری مثلا به او زدی، لو امکن السیده التحامل، حالا ادوان با فرار یا با تیران، به جوری که لا یدرکه الا به سرعت شدیده، برای گرفتن اون نیاز به سرعت شدیده باشد، فهو باق علی الاباحه، یعنی لا یستق استیاد، هنوز تو سید نکردی، این بر اباحه باقی، یعنی جزء مباحاته نه ملک تو، باق علی الاباحه یعنی جزء مباحاته، اگر دیگری بگیره ملک او میشه، لعدم تحقق اثبات الید علیه به بقائه علی الامتناع، چون تحقق پیدا نکرد به اثبات الید بر او به سبب بقاش بر امتناع، این الان حیوانی ممتنع و دارای قدرت فرار. و این ضعف قوته، ولو ضعف قوت پیدا کرده باشد، و کذا له قوت، لو کان له قوت علی الامتناع به تیران و العزم، موجودی هم میتونه پرواز کنه هم میتونه فرار کنه، فافتل احدهما، تو حالا با تیر زدی پای او مثلا دیگه شکست، اما میتونه پرواز کنه. لبقاء الامتناع فی الجمله المنافی للید اثبات الید نشده، اگه دیگری این رو بگیره ملک او میشه، این باقی علی الاباحه جزء مباحات، دیگری بگیره میشه ملک او.